بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرزين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظه فرمودید یکی از اشکالاتی که به این دلیل دوم برای اعمی ها وارد شد این بود که خب شما میگید از زیدی که مضروب هست صحت سلب نداره، زیدی که دیروز مضروب بوده امروز نمیتونیم بگیم زیدون لیس به مضروبن، و این عدم صحت سلب کشف از این میکند که مشتق برای اعم وضع شده. در مقابل این ادعا جمعی از راه این قاعده فلسفیه وارد شدن که خب در فلسفه میگوین متضاعفان متکافئان قوتن و فعلن. این معقول نیست که بر زید مضروب صدق بکنه اما بر فاعل این ضرب الان ضارب صدق نکنه. شما میگید اون کسی که زننده بوده امروز نمیشه بهش گفت ضارب، اما از این زید مضروب نمیشود سلب کرد، نمیتونیم بگیم زیدون لیس به مضروبه روی این قاعده فلسفیه. عرض کردم هم مرحوم عراقی این مطلب رو داره، هم خود مرحوم اصفهانی این مطلب رو داره، و جمع دیگری هم تبعیت کردن از این دو بزرگوار. اینجا به نظر ما یک اشکالی وجود داره و اون اشکال این است که این قاعده فلسفی مربوط به وجود متضاعفان متکافئان قوتن و فعلن، این مربوط به عالم وجوده. در دایره وجود ضاربیت و مضروبیت تکافؤ داره، ابوت و بنوت تکافؤ داره. این قاعده ربطی به مانحنفی که مسئله استعماله، استعمال تابع ظهور و ظهور تابع قرائنه. یه قرائنی آورده میشه لفظ در یک معنای ظهور پیدا میکنه. به عبارت اخرى مورد این قاعده فلسفی وجودینه، اما اون چه که در ما نحنفی ما میخواییم بحث کنیم استعماله. استعمال کاری به وجود نداره، صدقه، صدق کاری به وجود نداره. به عبارت اخرى میخوام اینو عرض بکنم، این که در عبارت مرحوم اصفهانی بود متکافئانن متضاعفان قوتن و فعلن، فصدق احدهما دون الاخر غیر ممکنن، اشکال این است که تضاعف مربوط به دایره وجوده، به حسب الوجود نمیشه فوق باشه تحت نباشه، تحت نباشه فوق باشه، به حسب الوجود. اما به حسب صدق، به حسب الاستعمال، او دیگه این قاعده فلسفیه در مسئله استعمال و صدق جریان پیدا نمی کنه. خب این یک اشکالی است که به ذهن میرسه بر این فرمایش بزرگان وارده، لذا با این اشکال نمیتونن به جنگ این دلیل بیان و این دلیل رو از بین ببرن. خب حالا خود ما چی باید بگیم؟ ببینید تا اینجا اینطور شد که این دلیل دوم مرحوم آخوند از راه تلبس حقیقی و تلبس مجازی وارد شدن. گفتن در این مضروب ما تلبس را باقی می داریم مجازن. الان تلبس هست متاوان تلبس مجازی، و گفتیم مرادشون از تلبس مجازی یعنی اونی که درش انقضا وجود نداره. تلبس حقیقی یعنی اونی که درش انقضا وجود داره، لحاظ حال انقضا میشه. خب جواب دومم همین قاعده تضاعف بود و فرمایشی که مرحوم اصفهانی داشت. خب هر دوی اینها مواجه با اشکاله. جواب این عرض کنم، جوابی که خود ما در دوره سابقم دادیم این است که در بعضی از مشتقات عرفاً تلبس باقی اصلا، یعنی در همین مضروبیت که وقوع الضرب علی زیده عرف میگه تلبس باقیه، یعنی عرف براش فرض انقضا نمی کنه. نه اینکه انقضا دارد مجازن ما بیایم این انقضا رو قیچی کنیم، لفظ موضوع للکل رو مثلا در جز استعمال بکنیم. نه، عرف میگه این تلبس باقیه، نداره. بله، و از اینجا اون فرمایشی که صاحب فصول داشت که اسم مفعول از محل نزاع خارجه کمی تقویت میشه. یعنی خب حالا کسی ملتزم به این مطلب بشه که آقا اسم مفعول چون تلبس درش باقیه و حال انقضا درش عرف رعایت نمی کنه، لحاظ نمی کنه، این از محل نزاع خارج باشه. ولو اینکه ما قبلا مقابله کردیم با صاحب فصول تبعا للمشهور، اما اینجا ما ملتزم به این مطلب میشیم و این خیلی مشکل نیست. نه خب اون به لحاظ حال تلبسشه، ولا به لحاظ حال انقضا که الان نمیگیم زاره. اعمی میگه در این اسم مفعول مضروبون مقتولون عرض میشود که اینا به لحاظ همین حال انقضا الان داریم بهش میگیم مقتولون مضروبون، پس معلومه برای اعم وضع شده. نه، در استعمال نیاز به وجود نداره. خود وجود در عالم خارج قواعدی داره، یک نظام خاصی داره. در استعمال ملاکش ظهورات و قرائن و اینجور چیزاست. چی؟ خیلی خوب، نزاع رو مسلک مشهور که لغویه، و الان ما رو مسلک مشهور داریم جواب میدیم، و رو مسلک خودمونم الان میگیم. بالاخره بحث در این است که این لفظ رو میخوایم استعمال بکنیم ولو ریشه عقلی داشته باشه، ولی باز قواعد استعمال، یعنی بالاخره ولو ما نزاع رو عقلی بدونیم اما قواعد وجود رو نمیتونیم در استعمال سریان بدیم. ببینید نزاع عقلیه، یعنی منشأ این استعمال در عالم وجود داره. خیلی خوب، اما این معناش نیست که همه قواعد مربوط به عالم وجود تو استعمال بیاریم. وقتی میگیم این استعمال منشأی داره، معناش این نیست که خود استعمال ضوابطی نداره اصلا. یعنی ما اگر گفتیم این نزاع عقلیه، این معناش این نیست که دست از ظهور برداریم، دست از قرائن برداریم. بگیم بالاخره در استعمال قرائن میاد به کمک ما، به قرینه میگیم آقا این لفظ در این معناست. اما اینی که ما مختارمون متلبس یا ام باشه، میگیم برهان براش میاریم. علاین حالا این رو مسلک خود مشهور که مشکلی نداره، این جواب رو مسلک مشهور مشکلی نداره. چی فرمود؟ چی؟ به حسب الوجود، به حسب الوجود. اما به حسب الاستعمال چی؟ به حسب الاستعمال، استعمال یه ضابطه دیگه ای داره. حالا عرض کردم فعلا رو مسلک مشهور بیایم جلو. ما البته گفتیم قرائن بر عقلی بودن نزاع بیش از لفظی بودن نزاعه، ولی خب مشهور که این نزاع رو لفظی و لغوی میدونن، در استعمال چه کار داریم به تضاریف در عالم وجود؟ ما الان میگیم هازا مضروبون، اما اون ضارب الان نگیم، لیس نمیگیم ضاربون. استعمال چه اشکالی داره؟ من میخوام بگم استعمال ملاکش وجوده، یه قرینه است که این لفظ در اون معنا ظهور پیدا کنه. ما نیاز به ظهور داریم. این ظهور در اسم مفعول وجود داره، در اسم فاعل وجود نداره. چه ارتباطی بین استعمال و عالم وجوده؟ یعنی این خلط بین الوجود و استعماله، خلط بین الوجود و صدقه. به نظر میرسه این اشکال عرض میشد که اشکالیست که در دوره سابق هم گفتیم، منتها نه با این بیانی که الان داریم عرض میکنیم. این بیان یه مقداری دقیق تر از اونه. اونجا هم گفتیم خلط شده. ببینید به معنی اسم مصدری هم بخواید بگیرید تلبسش چجوره؟ میدونم اسم مصدر تلبس هم درش معنا نداره، نداره؟ نه، خود اسم مصدر نتیجه این وقوع این فعل بر این شخصه، اما اون نتیجه که تلبس درش معنا نداره. این تلبس فقط در مصدر معنا داره. نه نه، تلبس در اسم مصدر معنا نداره اصلا. خب اما میایم سراغ دلیل سوم. پس تا اینجا هر دو دلیلشون باطل شد. در دلیل سوم اعمی ها میگن ما روایاتی داریم که ائمه معصومین علیهم السلام به این آیه شریفه سوره مبارکه بقره آیه 126، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. ائمه ما به این ذیل آیه لا ینال عهدی الظالمین تمسک کردن بر بطلان خلافت اولی و دومی. 124؟ بله، من 126 نوشتم، حالا اینجا قرآن هم هست که بله. تمسک کردن به، عرض میکنم که، بطلان خلافت اولی و دومی. بیان استدلالش هم بله 124. عرض میکنم که اعمی ها میگوین که خب این استدلال به این آیه بر بطلان خلافت اولی و دومی مبتنیست بر این که ما قائل بشیم به این که مشتق برای اعم وضع شده، بگیم اون زمانیم که خب یک زمانی اینا عبده اوثان و بت‌پرست بودن، این اتفاقیه دیگه، یعنی همه مورخین بر این مطلب اتفاق نظر دارن، اینها یک زمانی مشرک بودن، بت‌پرست بودن. خب ان الشرک لظلم عظیم، عنوان ظالم رو متلبس بودن. بعد که آمدن اسلام آوردن، بعد که آمدن منصب خلافت رو قصف کردن، اگر ما بگیم مشتق حقیقت در اهمه، الان هم میشه بهشون گفت ظالم، الان هم ظالمه و با عنوان ظالم داره این امامت رو قصف میکنه. اما اگر گفتیم که مشتق در حقیقت در خصوص متلبسه، دیگه بعد الاسلام و بعد تشرف بالاسلام اگر آمدن متصدی خلافت شدن، عنوان ظالم رو ندارن، او وقتی استدلال ائمه ناتمام میشه. پس تمامیت الاستدلال متوقفتون بر این که مشتق حقیقت در اعم باشه، الانم عنوان ظالم حقیقتا برایشون صدق کنه، ولو اینکه الان به حسب ظاهر مسلمانن. این بیان استدلال. بله عرض میکنم که بله، توی عبارت کفایه داره که بخونید عبارت رو، دارید خب باید بگردیم پیدا کنیم که خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به همین آیه برای امامت اوصیاء خودش استدلال فرموده، باید پیدا بکنیم. چی؟ نه لازم نیست بر نسبت به این دو نفر استدلال بکنن. ببینید این آیه یک آیه است کبروی و داره یکی از شرایط مهم امامت رو بیان میکنه. خب حالا باید پیدا کنیم، باید پیدا کنیم، علل قاعده باید باشه اینکه مرحوم آخون داره بیان میکنه. ائمه ما به این آیه برای بطلان خلافت از حیث صغرا تمسک کردن، ولی تو کلمات پیامبر استدلال کبرویه. در اون دوره سابق باز ما یک فرمایشی رو از اساتید بزرگوارمون نقل کردیم که ایشون یک تذکری داده و یک نکته‌ای رو، حالا شاید تو مجلس درس فرمودن، حالا من از کجا از ایشون شنیدم، ایشون فرمودن که عمده کارهایی که ما کردیم و علمای ما کردن در باب امامت بحث صغرویه، اثبات این که امیر المومنین علی ابن ابی طالب خلیفه بلا فصل پیامبره. مثلا می فرمان القدیر همین رو میخواد اثبات بکنه، یا عرض می شود که اون کتاب میر حامد حسین همین رو میخواد اثبات بکنه. ولی می فرمان ما باید عمده بحث رو در کبرا مطرح بکنیم، و اگر بحث مستوفا در کبرا بکنیم دیگه بی نیاز میشیم از بحث در صغرا. کبرای امامت درست منقح نشده که امامت چیه و چه شرایطی باید داشته باشه، که خب یک تذکر خیلی مهمی بود که ایشون فرمودن. حالا ممکنه عرض بکنم تو اون روایت پیامبر به کبرا تمسک کرده باشه، لا ینالو عهد الظالمین. مرحوم آخوند در جواب می‌فرمایند استدلال بین آیه اصلا مبتنی بر نزاع در باب مشتق نیست که ما بیایم بگیم ازا قلنا، به این که مشتق برای خصوص متلبسه این استدلال ناتمامه، ازا قلنا برای این که برای اهمه این استدلال تمامه. می‌فرمایند که در توضیح مطلب اوصافی که در موضوعات احکام قرار میگیره عناوین وصفیه‌ای که در موضوعات احکام قرار میگیره سه دست است و نزاع مبتنی بر این مطلبه که ما این عنوان ظالم رو کدام یکی از این اقسام ثلاثه قرار بدیم. قسم اول یک عناوینی در موضوعات احکام قرار میگیره عنوان مشیرن. از امام علیه السلام سوال میکنه که امن آخذ معالم دینی، یا از امام سوال میکنه احکام رو از کی یاد بگیرم، میفرماید علیک به هذا الجالس، اشاره میکنه به یونس بن عبدالرحمن یا کسی دیگری. خب این جالس عنوان مشیر داره. عرض می شود که یا مثالهای زیادی میشه برای این عنوان مشیر ذکر کرد. این یک دسته از عناوین که جالس هیچ گونه دخلی نه حدوثن نه بقائن در حکم نداره، عنوان جالس. قسم دوم می‌فرماید یک عناوینی هست که اصل حدوثش تمام العله است برای حکم اما بقایش هیچ دخالتی نداره، عنوان سرقت، عنوان زنا، اینا اصل الحدوثش تمام الموضوع برای حکمه. قسم سوم یه عناوینی داریم که حدوثن و بقائن دخالت در حکم داره، یجوز و لکت تقلید من المجتهد. خب این تقلید المجتهد جایزون، این مجتهد یعنی هم باید حدوثاً مجتهد باشه هم بقائاً. در حین تقلید از کسی میتونید تقلید کنید که الانم بر او صدق اجتهاد بکنه. خب مرحوم آخوند این سه تا قسم رو که ذکر میکنه میفرماید تردیدی نیست که عنوان ظلم از قسم اول که نیست. قسم اول که بگیم آقا اصلا این هیچ دخالتی نداره، لا ینال عهد الظالمین، مثل علیک به هذا الجالسه، مسلم این نیست. باقی میمونه بین دوم و سوم، یا از عناوینی است که اصل حدوثش کافی در ترتب حکمه، یا هم حدوثن هم بقائن. اگر هم حدوثن هم بقائن باشه این استدلال اهمی ها تمام میشه، یعنی بگیم خب باید بقائن هم ظالم باشه. بقائن هم اگر بخواد ظالم باشه این متوقف است بر این که بگیم این الان عنوان ظلم روی قول به اهم عنوان ظالم بر او صدق میکنه. اما میفرمایند که اول میگن ما قرینه ای نداریم که بر قسم اول یا دوم، بعد برمیگردن میفرماین که قرینه داریم بر اینکه این از قسم دوم و از قسم سوم نیست. قرینه داریم بر اینکه ظلم من العناوین التي اخذت موضوعا لل حکم حدوثن، اما بقایش لازم نیست. به اون قرینه چیه؟ میفرماید که چون در این آیه شریفه در مقام عظمت مقام امامته، جلالت مقام امامته، ابراهیم بعد از این همه امتحانات و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، از همه امتحانات موفق بیرون آمد. اون وقت تا وقتی امتحانات رو انجام میداد عنوان رسالت رو داشت و عنوان خلیل الرحمن هم بود. بعد از او قال انی جاعلک للناس اماما، به مقام امامت رسید. قال و من ذریتی، از ذریه منم کسی به این مقام میرسه؟ فرمود لا ینالو عهد الظالمین. چون مقام مقام امامته، معلوم میشود که این عنوان ظلم ولو در یک لحظه، ولو آنما اگر کسی متلبس به او بشود، صلاحیت برای تصدی مقام امامت رو نداره. بقایش لازم نیست. اینا اگر در یک برهه ای از زمان مشرک بودن، اگر یک روز لااقل مشرک بودن، یک ساعت مشرک بودن، یک دقیقه مشرک بودن، دیگه صلاحیت برای تصدی مقام امامت رو ندارن. چیا؟ کدوم زمان؟ خب این به نظر ما ظالمه، اما ببینید حالا این جواب، حالا داریم جواب آخوند رو میگیم. بعضی ها گفتن که آقا این تلبس حتی در حین امامت اینها وجود داشته، برای اینکه قصف کردن خلافت رو و باز متلبس به ظلم بودن. تلبس همین رو خواست بفرمایید دیگه. ببینید این رو ما در مقابل اهل سنت نمیتونیم بگیم، در مقابل اونها باید مطلبی گفته شه که اونها بپذیرن. بله، الاسلام و یجب ما قبله، یعنی اون احکامی که باید انجام میدادن و ندادن یجب. اما اون عنوان ظلم اینطور نیست که بگیم الاسلام و یجب، میاد میگه تو قبلا که ظالم بودی الان دیگه ظالم هم نیستی. یعنی حتی نسبت به اون زمان تلبسش، بالاخره این زمان مشرک بوده، بین این آدم و بین امیر المومن علیه السلام که از اول موحد بود. ولی بت‌پرست که بودن، بت‌پرست بودن، متلبس به ظلم شدن، بعد آمدن اسلام ظاهری آوردن. حالا بحث اینه، این که آقای کریمی هم میگن، عرض کردم حالا من بنا داشتم به ترتیب عرض بکنم. بعضی ها میگن آقا خب اون موقع یک ظلمی بوده، این لا ینالو عهد الظالمین اینا در حین تصدی خلافت قصب کردن خلافت رو، اینا ظالم شدن. خب این رو ما معتقدیم، الان داریم در مقابل خصمی استدلال میکنیم که اونا میگن نه، به رأی مردم، به رأی سقیفه اینا انتخاب شدن و اجماع مسلمین بود، حالا بر خیال باطل خودشون. پس نمیتونیم این مطلب رو بگیم. بله، هر کسی که ظالمه، عامه. خب هم آخوند بخواد همین رو بگه. ببینید مرحوم آخوند فرمایشش اینه که این نزاع، یعنی این استدلال متوقف بر بحث نزاع در مشتق نیست. تا شما اهمی بخوای به نفع خود استفاده کنی، این استدلال متوقف است بر این که عنوان ظلم که در موضوع امامت اخذ شده، یعنی اگر کسی ظالم باشه امامت به او نمیرسد، لا ینال و عهدی از ظالمین، به چه نحوی اخذ شده؟ حدوثن و بقاءن، اگر کسی ظالم بود به عهد امامت نمیرسد، یا نه خود مقام امامت، جلالت و عظمت امامت طوری است که اقتضا میکنه که این شخص اگر یک لحظه در عمرش هم بت پرست بوده صلاحیت این مقام رو نداشته باشه. بله همینطوره. بله ولذا ما از فضائل امیرالمومنین علیه السلام همین رو قرار دادیم، یعنی همه همین رو قرار دادن. بله اونم شبیه به همینه که محدود نمیتونه امام جماعت واقع بشه، که حالا اینا رو عرض میکنیم. پس تا اینجا کلام مرحوم آخون، منتها یک تتمه‌ای داره این کلام مرحوم آخون که خب ایشون میگه که شما با قرینه دارید میایید و ظاهر استدلال امام علیه السلام این است که من دون قرینتن امام داره استدلال میکنه، شما دارید با قرینه میایید به معنای مجازی هم میخواید بکنید، و یعنی قرینه مقام خودش از قرائن مجازیته. آخون میفرماید نه، ما اینجا به لحاظ حال تلبس داریم میگیم، میگیم این شخص چون به لحاظ اینکه یک زمانی آنن ما متلبسه به ظلم شده، این استعمال مجازی نیست که این تا قیامت ابد و دهر هم صلاحیت برای هیچ مقامی، یعنی مقام امامت رو نداره. حالا این فرمایش آخونده، کلمات حول این مثل کلمات مرحوم اصفهانی، مرحوم آقای خویی، مرحوم ناینی، عمدتاً هم این فرمایش آخون مورد قبول قرار گرفته و منتها اضافاتی به نکاتی دارن که انشاءالله فردا دنبال میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.